الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. مسئله 16 اینه که اگر شخصی بدانه که صحن مسجد یا سقفش یا دیوارش جزء مسجد قرار ندادن، از اول واقفی که وقف کرده بدانه که مثلا حیات مسجد اعظم جزء مسجد اعظم نیست، یا سقفش یا جدرانش کرد بدانه، معلوم است که حکم مسجد به اونجا ملحق نمیشه، تنجیسش حرام نیست، ازاله نجاست ازش واجب نیست. کسی که جنوب باشه، حائض باشه، میتونه در صحن مثلا توقف کنه. خلاصه ازا علمه که یک جایی جزء مسجد نیست، احکام مسجد به اونجا ملحق نمیشه. خب این روشنه. و اما ازا شک کفی زالک، که در اینجا مراد از شک عدم العلمه. اگر نخیر علم نداشته باشه، شک داشته باشه، آیا در اینجا ببینیم حکم مسجد ملحق میشه یا حکم مسجد ملحق نمیشه؟ عربه داره که شک کم بکنه، مثل همون عدم العلمه. چنان که در صورت عدم العلم و هر کجا که علم داریم، یعنی علم به عدم، هر کجا که علم به عدم داریم حکم مسجد ملحق نیست، شک مانند علم به عدم حکم مسجد به اون ملحق نمیشه. لیکن الاحوت اللحوق، که احوت استحبابیه، احوت آن است که در جایی که شک داره حکم مسجد به اون ملحق بشه. خب در اونجا که علم به عدم داشته باشه، مطلب خیلی روشنه که اگه از اول بدانیم که واقفی که مسجدی را تأسیس کرده، زمینی را، مسجدی را وقف کرده، بدانیم که یک قسمتی را جزء مسجد قرار نداده، مثل کفشکن مسجد جزء مسجد نباشه، راه رو جزء مسجد نباشه، حیات جزء مسجد نباشه. خلاصه اونجا که علم به عدم باشه، مطلب خیلی روشنه که احکام مسجد به اونجا ملحق نمیشه. اما در جایی که شک دارن چطوریه؟ عروه میخواه بگه شک کم اگه داشته باشیم، حکم شک حکم علم به عدمه. هر کجا شک داشتیم، مثل همون علم به عدم، احکام مسجد ملحق نمیشه. اما باید توجه داشت گاهی هست که انسان علم به عدم نداره، یعنی شک داره، ولی خب ظاهری هست، اماره هست، قرائنی هست، اون ظاهر حال و ظاهر کار و همان قرینه اماریت داره و حکم علم را داره. اینه که در اینجا بعض محشین دارن که جدران مسجد و سقف مسجد، چون که عروه گفت که هر کجا که ما شک داشته باشیم احکام مسجد ملحق نیست. مثالی هم که عروه زده به صحن مسجد و سقف و جدران مثال زده. صحن مسجد و سقف و جدران مساوی نیست. بله، صحن مسجد را نوعاً جزء مسجد قرار نمیدن، حیات مسجد را نوعاً جزء مسجد قرار نمیدن. اگر حیات مسجد جزء مسجد قرار بدن، اون قرینه میخواد، اون دلیل میخواد، نوعاً این طوریست در حیات مسجد. اما بخلاف سقف و جدران، سقف و جدران ظاهر آن است که جزء مسجده، همانطوری که ظاهر قول ظواهر الفاظ حجتن، ظواهر احوال هم حجیت دارن در نظر اهل عرف. ظاهر حال، ظاهر حال آن است که دیوار مسجد مثلا دیوار داخلی از داخل جزء مسجد باشه، ظاهر حال آن است که سقف مسجد جزء مسجد باشه. بس اینکه عروه گفت هر کجا شک کردیم احکام مسجد نداره، شکم به معنی عدم علمه، اینطور نیست. جاها فرق میکنه. بله، نسبت اجراء البراء فی قبال امار الله،
نه
مع اشنم مع شک، شک معنا عدم العلم، نه شک معنا عدم العلم، ولی اماره ازا قامت لا یک جسل براعت. نحن نقول که ظاهر حال، ظاهر حال آن است که دیوار مسجد از داخل جزء مسجد باشه، ظاهر حال آن است که سقف مسجد جزء مسجد باشه. این ظاهر اماریت داره و هر کجا که اماره هست دیگه اصل براعت جاری نیست. چنان که در باب الفاظ ظواهر الفاظ حجتن و اماریت دارن، از این جهت در اونجا دیگه اصل براعت جای نمیشه. ظاهر حالم آن است که دیوار مسجد از داخل، حالا ممکنه از خارج نه ولی از داخل، چنان که کف مسجد ظاهر حال آن است که جزء مسجده، دیوار مسجدم از داخل جزء مسجده، سقف مسجد جزء مسجده. پس این است که نمیتوان گفت هر کجا ما شک کردیم اصل براعت است، هر کجا شک کردیم جزء مسجد نیست. نه، فرق بین موارد. بله، صحن مسجد اینطوریه. این عبارت ایشان لو شک فی ذلک، مثل همون علم به عدم یا عدم العلم، اما نخیر، فرق هست بین موارد. در اینجا ظاهرا آقای بروجدی رحمت الله علیه و آقای گلپایگانی رحمت الله علیه دارن که لا یترک فی مثل سقف و الجدران، احتیاط عروه چون داشت احوت استحبابی داشت.
ما فی اشکال بالنسبه الی الجدران و
نه
ما فی شک، لانه یشمله الجزئیه، یشمله الجزئیه، ما فی شک.
لكن هذا الكلام مناف لكلام، هذا الكلام مناف لكلامكم السابق. نه یشمله، نه این کلام دوم شما با کلام اول منافات داره. بله، خلاصه فی مثل سقف و جدران و اونجا که اماریت هست، یعنی ظاهر حال آن است که جزء مسجد باشه، ظاهرا جزء مسجد است و بایست در اونجا در تنجیسش حرام باشه و ازاله نجاست از آن واجب باشه. خب نه، مسجد اگر واقف چطور وقف کرده باشه؟ خب زمین وقف کرده، دیوار کجا؟ همین صحبت در این است که هر چی را که واقف وقف کرد برای مسجد، از تخوم ارض تا عنان سما مسجده. اما بحث نکه کجا را وقف کرده، ممکنه فقط اون کف را وقف کرده برای مسجد، نه دیوار را، نه سقف را، نه حیات را. بله، هر کجا که مسجد است، از تخوم ارض تا عنان سما مسجده. اما بحث نکه کجا مسجد است، اینجا بحث نه کجا مسجده. کف اون زمین مسلم مسجده، اما ممکنه دیوار رو ممکنه وقف نکرده باشه برای این جهت. دیوار رو کشته برای خاطر اینکه یک حائطی باشه، حافظی باشه برای زمین، اما زمین مسجده. مثلا میگم، مثلا نم دیگه، نم نم ظاهرون ظاهرون. خلاصه بحث در این است که ما تابع آن هستیم که واقف کجا رو مسجد قرار داده تا احکام مسجد بر اون مترتب کنیم. اینو باید به دست بیاریم. هر کجا که علم داریم که خیلی خوب، اگر شک کردیم چطور؟ شک کردیم اون رو میگه احکام مسجد نداره، من غیر فرق بین سقف و جدران و سن. ما میخوام بگیم نه خیر، فرق است. برای خود گاهی علم نیست ولی ظاهر حال هست، همون ظاهر حال اماریت داره و قرینه است که دیوار مسجد از داخل مخصوصا جزء مسجده، سقف مسجد جزء مسجد. ظاهر حال اینه، مادامی که علم به خلاف حاصل نشده، این اماره و این ظاهر حال حجت و اقتضا میکنه که احکام مسجد بر اونجا مترتب باشه و هذا به خلاف حیات مسجد. خب این مسئله 16. مسئله 17. اذا علم به نجاست احد المسجدین او احد المکانین من مسجدین، اگر شخصی علم اجمالی داره که یا کف این مسجد نجسه یا کف مسجد اعظم، یا علم داره به این که یا این نقطه از این مسجد نجسه یا اون نقطه نجسه، اذا علم نجاست احد المسجدین او احد المکانین من مسجد واحد وجب تطهیر هما، باید هر دو را تطهیر بکنه، چون علم اجمالی داره که یا کف این مسجد نجسه یا مسجد اعظم. خب این صغرا، کبرا به این که هر کجا علم اجمالی باشه منجز دیگه، پس تکلیف برای این شخص منجز شده که بایستی تطهیر بکنه، حالا یا این را یا آن را، چنانکه اگر علم تفصیلی بود واجب بود کف این مسجد را تطهیر بکنه، در علم اجمالی اطراف علم اجمالی خب تکلیف منجز میشه دیگه، این واجب است که هر دو کف هم این مسجد هم مسجد اعظم هر دوش تطهیر بکنه. و همینطور احد المکانین من مسجدن، میدانه که یا اینجا نجسه یا اونجا نجسه، این باید هر دو را باید تطهیر کنه، چون قاعده علم اجمالی هست که علم اجمالی شبه هم که فرض محصول و غیر محصول در نظر ما فرق نمیکنه. از این جهت فرض است که در مثال ایشان شبهه محصول هم هست دیگه، علم داره به که احد المسجدین نجسه کفش، خب هر دو را باید تطهیر کنه. علم داره که احد المکانین من مسجد واحد نجسه، خب باید هر دو رو تطهیر کنه دیگه. مقتضای علم اجمالی است که اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، این ذمه‌اش اشتغال پیدا کرد به تکلیف، واسطه تنجیز تکلیف دیگه. فراغ یقینی به این حاصل میشه که هر دو مسجد تطهیر کنه، هر دو مکان از مسجد واحد در صورت دوم تطهیر بکنه. در بحث علم اجمالی یک بحثی داریم که اذا کان بعض الاطراف خارج عن محل الابتلا، دیگه علم اجمالی منجز نیست، که مثلا میدانه که علم اجمالی داره یا لباسش نجسه یا یک کاسه‌ای که در تهران هست بردن تهران که الان از محل ابتلاش دیگه خارجه. خب در اینجا چون بعض اطراف از محل اطلاع خارجه، علم اجمالی که علم نکنه حتی از این لباسش هم اجتناب واجب نیست، چون در علم اجمالی باید تمام اطراف در محل اطلاع داخل باشه و تنجز علی کل تقدیر باشه، ولذا اگر بعض اطراف علم اجمالی از محل اطلاع خارج شد، نسبت به همونم که در محل اطلاع داخله اجتناب واجب نیست. این یه قاعده است در باب علم اجمالی. گفتید دیگه تمام شدی. عرضم که فرقون بین این که اول هر دو در محل ابتلا داخل باشن، بعدن یکی از محل ابتلا بره بیرون، اونجا رو ما بحث نمی کنیم. اگر دمی قطعی دمی اصابت کرد، نمیدونم اصابت کرد به این ظرف یا به اون ظرف، و وقتی که دم آمد قطعی دم افتاد، هر دو محل ابتلای من بودن، بعدن یک ساعت بعدش یک کسی اومد این ظرف، یکی از این ظرفا رو برداشت و برد به طرف گرگان و مازندران و اونجا که از محل ابتلا خارج شد، اینجا از این ظرفی که اینجاست باید من اجتناب کنم، چون هر دو محل ابتلا بودن و علم اجمالی منجز شد. بعد در جاییست که از اول تکلیف یکی از محل ابتلا خارجه، از اون وقتی که من علم بگوشو من تمام کنم. بس در جای اسکال ما نمیخوایم تمام باس اصول اینجا بگیم، که خواستیم اشاره کرده باشیم اینجا در عروه چیزی نیست، اشاره کرده باشیم که آیا در مساجد هم این بحث هست یا نه. خلاصه اگر هر دو طرف علم اجمالی، هر سه اطراف علم اجمالی از اول همشان در محل ابتلا داخل بودن. بعد یکی از اونها از محل ابتلا خارج شد، اونجا واجبه که از اون که در محل ابتلا هست ما اجتناب کنیم، چون تکلیف برای ما منجز شد و اشتغال یقینی آمد. اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. اما اگر نخیر من اول الامر کان احد الطرفین داخلن فی محل ابتلا و الاخر خارجن، که من میدانم یا این ظرف یا عبای من نجسه یا اون ظرفی که مثلا در کاشان هست که از محل ابتلا من به کلی خارجی. در اونجا در این توجه ها چون از اول بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارجن، اشتراب لازم نیست. چرا؟ ما الان نمیخوایم که بحث اصول همش بله، ما بحث ما این است که ما نمیخوایم تمامه، ما نمیخوایم تمام بحث اینجا، ما خواستم اشاره کرده باشم رد بشم، ما نمیخوایم تمام مسائل بحث اشتغال اینجا ورده باشم. میخوایم این وقت در باب مسجدین هم این بحث هست یا این بحث نیست. خب گوش کن جانم، گوش کن تمام میگه ارزمان تمام بشه. اصلا نباید ما این بله گفتم که مثال زدم هر دو اگر اینجا باشه بعد گوش نکردم. چرا تکرار کنیم به وقت بعدان آقایان میگن شما چرا گوش میدید به بعضی اشکالا؟ واقعا بعضی اشکالا هم اینطوره. من گفتم اگر هر دو محل اطلاع بودن یکی رفت بیرون باید از اون یکی اجتناب کرد. بحث در جایی است که از اول بعد چند دفعه تکرار کنیم، یک دفعه کافیه دیگه جانم. خب بنابراین اگر بحث در جایی است که بعض اطراف از اول امر از محل ابتلا خارج باشه، از اون یکی که در محل ابتلا داخل اجتناب لازم نیست. این یه قاعده است که با فروعات جزئیات در علم اجمالی خواندیم، نمیخوام این تکرار کنیم. میخواستم اینو بگم در مسجد این بحث میاد، نه این بحث در مسجد نمیاد، برای خاطر این که اینجا مسجد دیگه محل ابتلا لا معنا له. وقتی مسجد جایی نجس شد بر انسان لازمه که اونو تطهیر بکنه، ولی یه مسافری است از این نقطه عبور میکنه که اصلا راهش هم دیگه نخواهد افتاد به اینجا، مثلا ممکن نمازم اصلا جای دیگه خوانده باشه. اما مساجد چون از جهت احترامی که دارن لازم است به این که انسان اگر دید نجسه تطهیر بکنه. بس بنابراین اون بحث محل ابتلا در جایی است که محل ابتلا شخص مثل لباس میخواد نماز بخونه، مثلا ظرف میخواد در اون غذا بخوره. اما مسجد یجب علی کل احد تعظیمه، یجب علی کل احد ازالت النجاسه، یجب یحرم علی کل احد تنجیسه. خلاصه اون بحث محل ابتلا خواسته میگیم اینجا نمیاد که کسی فکر کنه اینجا چون اطراف علم اجمالی آیا بحث محل ابتلا بودن و نبودن اینجا متمشی میشه یا نه متمشی نمیشه، مگر اینکه این ترتیب باشه، علم پیدا کنه که یا این مسجد نجس شده یا فلان دکان که اون طرف دیگه مسجد نباشه، یا فلان دکانی که از محل ابتلا این شخص خارجه. بله اگر اینطور باشه که علم پیدا کنه به نجاست این مسجد یا فلان مکانی که از محل افتراش خارجه، اونجا دیگه حتی این مسجد هم تطهیرش دیگه واجب نیست، چون برای از اول علم اجمالی منجز نمیشه. بله لو علم به نجاست اما هذا المسجد او مکان آخر غیر مسجد و اون مکان آخر از محل افتراش خارج باشه، اگر اینطور باشه وقت دیگه ازاله نجاست از اون مسجد هم دیگه واجب نیست. بله خب این هم مسئله ای عرض کنم که 17 هم که عرض شد. اما مسئله 18 میگه لا فرق بین کود المسجد عامن او خاصن و اما المکان الذي اعده للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم. میگه فرقی نیست که مسجد عام باشه یا خاص باشه، مسجد حکم مسجد داره، اما مکانی که در خانه خودش برای نمازش فراهم کرده و مهیا کرده معلوم است اون حکم مسجد نداره، چون قبلا گفتیم مسجد با اونجا میگیم که متعلق به همه مسلمان ها هست، یعنی یک جایی که عبادتگاه قرار شده برای همه مردم، هر کس هر وقت بیاد نماز بخونه چه باشه، مثلا خلاصه فرقی بین عاکف و باد نباشه، اما کسی در خانه خودش خانه خودشه و از برای نماز خواندن خودش اجاره درست کرده اونجا عبادت بکنه، این طور نیست که اشخاص بیان و برن و حق ورود و خروج داشته باشن، اون دیگه احکام مسجد نداره، قبلا هم روایتش خواندیم. اما میگه فرقی نیست در مسجد بین عام و خاص. اینجا هم باز از ایشان باز سوال کرد مراد شما از مسجد عام و مسجد خاص چیست؟ مسجد همیشه عام است، مسجد نمیشه خاص باشه، یعنی مسجد مال همه مسلمان هاست، اما شاید مرادشون از خاص باشه مسجدی هست مال قبیله است، مال بازار، مسجدی هست مسجد جامع است، البته هر دوشان مال همه مسلمان هست، ولی خب مسجد قبیله نوعاً قبیله میان نماز بخونن، مسجد بازار نوعاً بازاری میان نماز بخونن، اما مسجد جامع رو همه میان نماز بخونن، هرچند که هر دو مسجد است، در هر دو هر کس بیاد حق ورود داره، کسی حق جلوگیری نداره، در مسجدی که مال بازار اگر کسی از جای دیگه هم بیاد، از هر شهری بیاد، مسجد مسجد دیگه. بله، مرادش از عام اون مسجد جامع ایناست، مرادش از خاص هم مسجد بازار و قبیله. در روایات ما هم ثوابش فرق داره، مثلا مسجد جامع ثواب بیشتر است، مسجد بازار ثوابش کمتر است. خب بله، این اسامی هست، اونم به این مناسبته که در مسجد بازار نوعاً بازاری میان نماز بخونن، اما مسجد جامع خب همه میان نماز بخونن، این اسامی هست، اما مسجد که شد دیگه فرقی بین افراد نیست. مراد ایشان هم از همین عام خاص باید این باشه، به الا نمیشه یه جا مسجد باشه ولی اختصاص داشته باشه به یک افراد خاصی، مسجد دیگه مال همه است، اختصاص به افراد خاصی، طایفه خاصی نداره، لا فرق
بینهم،
نه لا فرق بینهم. خب باید عرض کنم که اشکال جناب عالی و اعتراف به فضل زیاد جناب عالی حاکی از این است که بعض روزا نبودید. بله، برای اینکه ما عرض کردیم مسجد در فرهنگ اسلامی نمیشه دیگه اختصاص داشته باشه به شخصی، به طایفه‌ای، مسجد در فرهنگ اسلامی جایی که سواین آکوفی و باد مال همه است و همه حق ورود و خروج دارن و کسی که در خانه خودش جای را درست کرده برای نماز خواندن احکام مسجد نداره. مسجد یعنی جایی که اختصاص به شخص خاصی، طایفه خاصی، صنف خاصی، شهر خاصی نداره. مسجد یعنی جایی که همه مردم نسبت به اون مساویان و هر کس حق آمدن نماز خواندن در اونجا رو بلا مانع باید داشته باشه. این میشه مسجد. اون احکام که میخوانیم مال این قبیل جاهاست، یعنی حرمت تنجیس، وجوب ازاله، حرمت مکس جنوب و حائض امثالان مال مسجد است. اونا دیگه مسجد نیستن. بله، مستحب است که انسان در خانه خودش جایی درست کنه برای نماز خواندن، حتی اگر وقف هم کرد برای خودش مسجد نخواهد بود. بله، اونجا البته اونجا نماز خواندن، حالا بازم بحث است که ثوابش با جای دیگه فرق داره، نه معلوم نیست، احکام مسجد مورد مترتب نیست، ولی مستحب است برای خاطر اینکه یک جایی است، عبادتگاهی است، انسان سعی میکنه که اونجا رو نظیف‌تر نگاه بدارد، قرآنی بذاره، مفاتیح بذاره، اونجا جایی خلوت‌تری است، خب از این قبل چیزا هست، ولی احکام مسجد اونجا نداره. خب این است که عربه هم داره که لا فرق بین کون المسجد عام و خاصا و اما المکان الذي اعده للصلاه فی داره لا یلحق الحکم، حتی وقف هم اگر بکنه برای خودش، برای اولادش، باز مسجد نیست. مسجد یعنی وقف برای همه مسلمانان، مال همه مسلمان است که سواء الاکف فیه والباد. خب اینم نسبت مسئله 18 و اما مسئله 19 هم حالا مهمتر از 19 هم است و 20 هم. مسئله 19 این است که هل یجب اعلام الغیر ازالم یتمکن من الازاله، داره از ظاهر العدم ازاکان من مالا یجبل ازاکان من مالا یجبل حدک. عرض کنم که باید توجه داشت که یک جای از مسجد که نجس شد، یه وقت نجاست طوریست که حدک احترام مسجده، یه وقت نه، یه ذره دست یک شخصی متنجس بوده، یه ذره دم داشته به یک گوشه از مسجد زده که حدک نیست ولی نجس کرده. حالا ایشان بحث این است که اگر یک جایی از مسجد نجس بود، حالا یا شخص خودش نجس کرد یا نجس بود و دید، آیا واجب است که به غیر اعلام کنه هنگامی که خودش تمکن از ازاله نداره؟ در اون جایی که خودش تمکن از ازاله نداره، مثلا یک شخصی خب مسافر قطار بود و قطار هم میخواست بره و پیاده شده یه مسجد نماز خوانده، دید اونجا نجسه، یا نجس کرد یا دید نجسه و الان دیگه نمیتونه توقف کنه، برای اینکه از قافله عقب میمانه و باید بره دیگه، آیا واجب است به دیگران بگه یا نه؟ هل یجب اعلام الغیر ازالم یتمکن من الازاله؟ ولی؟ لا لیسه به هازه سهوله، لیسه به هازه سهوله، از ظاهر العدم. اوربه میگه از ظاهر العدم اذا کان مما لا یوجب الحدک، اگر موجب حدک واجب است که بگه. این بحث برمیگرده به این که در احکام اسلام، در ادله اسلامیه، بعضی از احکام هست که معلوم است که شارع مقدس خواسته که عمل از شخص خاصی صادر بشه، مباشرت در آن اعتبار داره، خودش باید انجام بده. اگر خودش نتوانست انجام بده، تکلیف دیگه ساقطه. از این قبیل است نماز و روزه و حج و اینا، چون برای اینکه این اعمال در سازندگی شخص اثر داره، شخصی که نماز میخونه اثر داره که این شخص ساخته میشه، این شخص از فحشا و منکر باز داشته میشه، این شخص کمال پیدا میکنه و همینطور حج و روزه و اینطور چیزا. اما بعضی از احکام هست که در اونجا شارع عمل را میخواد از هر کس صادر بشه صادر بشه. نظر شارع بین است که حفظ نفس محترمه واجبه، این نظر شارع از هر کس صادر بشه واجبه. شارع نمیخواد که در خارج نفس محترمه تلف بشه و از اون طرف میخواد که نفس محترمه حفظ بشه از حریق و غریق و امثال اینطور چیزا. خب در آن قسم دومی که میدانیم قرض شارع اینه، اگر ما قدرت نداشتیم باید به دیگران بگیم، اگر شما قدرت داری غریقی را انقاض کن، نفس محترم باید به دیگران بگی که این کار انجام بدم. شارع مقدس میخواد که میت دفن بشه، چون اگر میت دفن نشه، خب این حد که احترام یک مسلمانی است. خودت قدرت داری باید خودت دفن کنی، نداری باید به دیگران بگی فلان جایی که شخص دیدم من افتاده، یک مسلمانی جنازه فلان جا افتاده، تو برات دفن کنن نمانه مورد حد قرار بگیرین. خب حالا میخوام ببینیم که آیا تنجیس مسجد، حالا تنجیس بحث ازاله، ازاله نجاست مسجد من ایل قبیلین، از کدام یکی از ایناست؟ آیا از این است که شارع مقدس میخواد که هر شخصی که دید و دانست او باید این کار را انجام بده یا نه؟ ولو اینکه شما دیدی و دانستی اما قدرت نداری باید به دیگران بگی، مثل همون حفظ نفس محترمه، به دیگران بگی که اقدام کنن که نفس محترمه را حفظ کنن، از کدام قبیله؟ بحث به این برمیگرده که آیا ما این وجوب تطهیر و وجوب ازاله از قبیله مثل نماز و روزه و حج، یا از قبیل حفظ نفس محترم است و دفن اموات و از اون قبیل است؟ کدام قبیله؟ این قلنا به ثانی یجب الاعلام، این قلنا به الاول لا یجب الاعلام، من ایل قبیله اینه. بحث صغروی است تقریبا، کبرا معلومه، دو نوع داریم معلوم، بحث صغروی. بعضی فکر کردن که از قبیل اوله، مثل اوربه گفته فز ظاهر العدم، هل یجب اعلام الغیر اذا لم يتمكن من الازاله از ظهر العدم؟ فکر کردن که اینا مثل نماز است، مثل روزه است، مثل حج این قبیل چیزا است که وظیفه شما از قدرت ندارید تا ثابت شد. بعضی گفتن خیر این من قبیل ثانی است، برای خاطر خود قدرت به دیگران باید بگی. اونجا که موجب حد که باشه شکی نیست من قبیل ثانیه. اونجا که اگر موجب حد که باشه، چون حفظ احترام مسجد در اونجا که حد کی پیش میاد بر همه لازمه، اونجا شکی نیست. اما بحث در جایی است که موجب حد که نباشه آیا واجبه؟ عربه گفته از ظاهر العدم اذا کان ما لا یجب الحد. در اینجا خب امام رضوان الله حاشیه نداره، بله آقای بروجردی هم نداره، ولی آقای گلپایه گفتن بله ظاهر الوجوب ما احتمال تأثیر، بلکه ظاهر است که واجب است به دیگران بگه. این طرف این فکر کرده که این شق دومه. باز اینم باید توجه داشته باشیم که اعلام غیر با سه صورت داره. یه وقت این است که میدانیم به غیر بگیم غیر مراعات خواهد کرد و تطهیر خواهد کرد. یه وقت این است که میدانیم به غیر بگیم تطهیر نخواهد کرد، تأثیر نداره گفتن ما، یه وقت شک داریم. بله در اونجا که به غیر بگیم و غیر هم این کار را خواهد کرد، ظاهر این است که واجب است که بگیم. این از اون قبیل تکالیفی است که مثل همون دفن اموات هست و حفظ نفس محترم است. شک کم اگر بکنیم باز ظاهران اینه باید بگیم. مخصوصا ما قبلا داشتیم که اگر شخصی علم پیدا کرد که مسجد نجسه، مخصوصا اگر خودش این کار کرده باشه، اینجا لازم نیست خودش انجام بده، نایب بگیره. گفتیم یجب بذل المال، مال بذل کنه مخصوصا انجام بده. قرض آن است که مسجد تطهیر بشه، ولو به بذل مال، ولو به اخذ اجیر، که اجیر انسان اخذ کنه که اون اجیر این کار را انجام بده. خلاصه مباشرت شرط نیست، به تسبیب هم این کار را انسان انجام بده واجب است که به توانه انجام بده. اینجا هم بوده اینطور باشه دیگه. اینجا هم بنابراین بله ظاهر الوجوب باید به دیگران اعلان کنید، دیگران این کار را انجام بدن. اونجا که علم داشته باشه که انجام میدن معلوم. شک کم اگر بکنیم شک فی القدرت، و در اصول ما خوانیم هر کجا شک در قدرت بکنیم باید دنبالش بریم تا برام ثابتش که عجز داریم. شک کم کنیم که به زید اگر بگیم زید این کار را خواهد کرد یا نه، شک داشته باشه باید بگیم. برای خاطر این اندازه از ما لازمه که ما بایستی به او بگیم حالا اون انجام بده یا نده، ولی شک داشته باشیم باید بهش بگیم. بله اگر علم داشته باشیم که این کار رو نخواهد کرد، خب اونجا تکلیف از ما ساقط دیگه، لازم نیست اونجا بگیم. بله اینجا حالا نقل کنم کلمات فقها رو. در مستمسک جلد اول صفحه 514 که ایشان داشت از ظاهر العدم، ایشان گفته نه قبول نداریم. فاذا علم یا علم به ترتب الازاله علی الاعلام وجب مقدمتن لها. اگر بدانه اگر اعلام کنه دیگران انجام خواهند داد، واجب است که بگه تا انجام بدن، ازاله نیاست بکنن. حتی در صورت شک هم گفته است اینطوری. بله عرض کنم که آقای خوی رحمت الله علیه هم بله ایشان به این میگذره که فیه اشکالون، چون مانند که ایشان در التنقیح داره که تکلیف که سه جوره، یک جورش است که میدانیم که عمل را از مکلف میخواد مباشرتن مثل نماز و روزه و حج، یک قسمت که طبیعی عمل مورد نظر شارع است، شخص خاصی در نظر نیست، مباشرت لازم نیست مثل حفظ نفس محترمه. اگر شک کردیم است برات جاری میشه. ایشان مثل این که شک داره که از اون قسمی از اون قسمه گفته فیه اشکانون، ولی آقای گلپایگانده بل ظاهر الوجوب ما احتمال تأثیر زان همینطور باشه که آقای حکیم میگه و آقای گلپایگانده میگن بله ظاهر این است که واجب هست، ما احتمال تأثیر واجب است که این کار انجام بده. اذا کان ها اینم عرض کنم، عروه در اینجا اینطور گفته، این در کتاب طهارت عروه است. الان مسائلی که ما میخوانیم در کتاب طهارت عروه است، بعد از احکام، بعد از نجاسات، بعد از ذکر نجاسات یک فصلی داره، اون فصل داره میخونه، مثلا 19 از اون فصل یشترط فی صحت صلاته. ولی خود همین عروه در کتاب صلات در احکام مساجد اونجا خلاف این رو داره. ببینید در عروه اینطوریه، در بحث اینجا گفت فظاهره العدم، اونجا داره که و اذا لم یتمکن من الازاله به ان احتاجت الى معین ولم یکن سقط وجوبها والاهوت اعلام الغیر اذا لم یتمکن. اونجا گفت اهوت این است که باید غیر اعلان کنه. بس حرف اونجای عروه کتاب صلاتش با کتاب طهارتش فرق داره. بله بحث در این است که این شخص علم پیدا کرده به این که نجسه. خب به چه دلیل؟ بحث به اینجا برمیگرده، اعلام موضوع واجب است یا واجب نیست؟ اگر شما دیدی خب مسجد کان نداریم، رفتی خانه کسی دیدی دارن غذا میخورن ولی از توی غذا یک تزده موشی رسته در آمد، چرا؟ اعلام موضوعه دیگه، اعلام موضوعه، اعلام موضوعه. بحث نست که هم این همونه، بحث نست که اعلام موضوع، اعلام موضوع بس فرق نمی کن. نه اعلام موضوعه، تکلیف در صورت میاد که علم موضوع حاصل بشه. همیشه تکلیف در جایی است که علم موضوع حاصل بشه، اعلام موضوع واجب نه. اگر شما با اونا معاشرت داری به طوری که این تکلیف به خود شما برمیگرده، بله. نداری باشه برو شما، بله. این بحث برمیگرده به اعلام موضوع. شما یه چیزی از مسجد نجسه، آیا واجبه بگی نجسه؟ بله، اگر بدانن به قول شما واجب کفایه، ما هم قبول داریم بدانن واجب کفایه است، بر شخص منجس هم واجب این نیست. ولی بحث است که اعلام موضوع واجبه یا نه. گربه میگه نه اعلام موضوع واجب نیست، بله اگر بدانن. بله هل یجب اعلام الغیر اذا لم یتمکن؟ میگه ظهر العدم، چون موضوع اعلام موضوع است، بر شما تکلیفی نیست، بر شما واجب نیست موضوعات مردم بگی، واجب نیست شما موضوعات مردم بگی. بله اگر گفتم مثل حفظ نفس محترم اینا باشه، بله. خب این مثلا زارن اذا کان من مالا یجب الحتك، اگر موجب حد نباشه این بحث داشتیم، و اما اذا کان موجب الحد مثل همون دفن میت میشه و حفظ نفس میشه، اونجا مسلم اگر موجب حد باشه واجب است که بگه، اون بحثی نداریم. اما داره که و الا فهو الاهوت، اگر موجب حد شد اهوته. اینجا ممکن باشه اشکالی بر عروه است. چیه اون اشکال؟ باید اقوا گفته باشه، اگر موجب حد که فهو الاقوا. ایشان داره که اذا کان مما لا یوجب الحد و الا فهو الاهوت، یعنی اذا کان موجب حد چه؟ اهوت است مردم بگن. خیر، اگر موجب حد است اقواس، باید به مردم حتما باید بگه. اینجا ما اشکال به عبارت اولوه هست. حد عرض کردم تکالیف، تکالیف دو قسمند، تکالیفی که حفظ نفس محترم است، اعلام موضوع واجب است مردم به. باز دوباره تکرار کنیم، اگر مثل حفظ نفس محترم است، مثل دفن میت است که میدانیم شارع مقدس میخواد که این کار در خارج تحقق پیدا کنه، عمل مباشرنا شرط نیست، اینجا واجب است بگیم. اگر نه از قبیل اول باشه اعلام موضوع میشه واجب نیست بگیم. بله فرق داره با هم، نوارد فرق میکنه. بله اگر شما میگه یک نفس داره غرق میشه، یک نفس محترمه غرق میشه و شما قدرت نداری، واجب است بگی. در اونجا که اگر کار یک کاری است که میدانیم شارع مقدس خواسته که حفظ نفس محترمه باشه و غرق نشه و از بین نره، شارع مقدس خواسته که یک میتی در یک جا نیفته که یک میتی بمانه بدنش، مثلا فرض کنید که طوری باشه که موجب حد که احترام باشه، واجب است بگه. اما در غیر این جهان اعلام موضوع واجب نیست، موارد فرق میکنه. اینجا رو سکنم بحث سقرویه. عروه فکر کرده که این مثل همون مثل فضله موشی که در قضا پیدا بشه، که اگر شما دیدید لازم نیست بگید، برای تکلیف ایجاد کنید. اما عرض کنم بحث سقراوی است و کبرا معلومه. خب اینم نسبت به این موضوع. اما مسئله بیستم، مسئله بیستم این است که المشاهد المشرفه کالمساجد، مشاهد مشرفه هم مثل مساجدن فی حرمت تنجیس بل وجوب الازاله ازا کان ترکاهت کن عرب مخابه. که مشاهد مشرفه هم مثل مساجدن که تنجیسش حرامه اما ازالش واجب نیست، اگر ترک ازاله موجب حد که نباشه. تفصیل مخواد بده بین حرمت تنجیس و وجوب ازاله. نه ولیکن فی ای مقدار ملحقتون، ما حکمان دو تا حکم داریم. اسبر نه فی بحثون طویل، دو تا حکم داریم. یکی این که تنجیس حرامه، دوم ازاله واجبه. در مسجد هر دو بود، هم تنجیس حرام بود هم ازاله واجب. آیا مشاهدم کذالک؟ عروه یقول الله، عروه یقول یحرم و تنجیس مطلقا، ولیکن الازاله اونجا واجبه که ترکش موجب حد که باشه. اگر مثلا شما بدانی که یک جای از ایشان، میگه ایش کرف ایشانه، بدانی یک جای از فرش یک گوشه مثلا نجسه، ولی نگی ازاله نکنه حد کی نیست، میگه واجب نیست. اونجا میگه در اونجا میگه واجب نیست شما این کار بکنید، ترک ازاله واجب نیست، ازاله هم وجوب الحد، اما تنجیس حرامه. عروه تفصیل میده میگه در مشاهد مشرفه مثل مسجد نیستن، در مسجد هم تنجیس حرام بود هم ازاله واجب بود، اما در مشاهد مشرفه تنجیس حرامه اما ازاله مطلقا واجب نیست. ازاله کی واجبه؟ ازا کان ترک ها حد کنه احترام. عروه اینطور بخواه بگه؟ بله. خب حالا عروه رو بگیم، بقیه فردا این شنو تاره که میخوریم. میگه المشاهد المشرفه کالمساجد فی حرمت تنجیس بل وجوب الازاله ازا کان ترک ها حد کن. ازاله هم واجب اما کی؟ ازا کان ترک الازاله حد کن. لکن الاقوا عدم وجوبه، اقوا عدم وجوب ازاله ما عدم الحدک، اقوا این است که اگر حدکی نیست ازاله واجب نیست. بس فرق بین المشاهد و المساجد. عروه میگه ولا فرق فیا بین الزرایف و ما علیها من الثياب و سایر مواضعها، فرقی هم نیست در مشاهد زری و ما علیها من الثياب رواق این طور چیزا و سایر مواضع الا فی تأکد و عدمه. خب بنابراین عروه تفصیل میده، فقیه همدانی هم تفصیل میدن، صاحب جواهر تفصیل نمیده. خلاصه بحث مفصل اینجاست، مطالعه کنین مسئله 20 برای فردا ان شاء الله تعالی. بله.